رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه یک ساعته ام ساعت خوش آمدین. آغاز روند ابطال آرا و نارضایتی ستادهای انتخاباتی، اعلام 48 ساعت ضرب الاجل به حکومت نواز شریف و پخش تصاویر تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی در تلویزیون ایران عناوین خبرهاست. بعد از مشروع خبرها، گزارش های مهم از افغانستان جهان تقدیم می شود و به تعقیب آن بازپخش برنامه گنج شایگان. میزبان برنامه گنج شایگان نسرین محمود عزیزی هست و این برنامه از قبل ثبت شده است. از جریان در جریان نشر این برنامه از دریافت تلفن های شما شنونده عزیز معذور هستیم، اما شما نخست شنونده مشروع خبرها هستید. مشروع خبرها را من محمد احمدی به اتفاق صفی حساس تقدیمتان می کنم. روند ابطال آرای تقلبی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه آغاز شد. با آغاز روند داوری در مورد آرای تفتیش شده، آرای 72 محل از چندین ولایت افغانستان روز دوشنبه باطل اعلام شد. بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آرای این محلات واجد تمام شرایط ابطال بود. محلاتی که آرای آن باطل اعلام شده در ولایات کاپیسا، وردگ، لوگر، غزنی، بامیان، پکتیکا، بلخ، اروزگان، کندوز، کندهار، هلمند، فاریاب، فراه و هرات است.
والی فاریاب میگوید که از دو هفته بدین سو راه‌های ارتباطی با ولسوالی‌های قرموج و قیصار آن ولایت به سبب درگیری‌های دوامدار مسدود مانده است. محمد الله بتاش والی فاریاب با ابراز نگرانی از موجودیت طالبان پاکستانی، ازبکستانی و چیچنی برای رهبری مخالفین مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهد.
امیل لحظه که با شما صحبت می‌کنم، شهرهای ولسوالی قیصار و قرموج با رخ ترافیک مسدود است. در چندین جای سرک ماین گذاری شده، پوسته های شهرهای ما در حالت مقابله با دشمن هستند. و از همون خاطر است که ما صدا بلند کردیم، از وزارتخانه های محترم نظامی و امنیتی تقاضای کمک کردیم که عملیات وسیع را در این مناطق انجام بدیم.
مسئولان محلی ولایت غزنی از کشته شدن دکتر غنی بهادوری، نامزد انتخابات شورای ولایتی و یکی از بزرگان قومی آن ولایت خبر می‌دهند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید که آقای بهادوری صبح روز دوشنبه زمانی که از منزلش به طرف مرکز شهر غزنی در حرکت بود، هدف گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما معاون والی غزنی مخالفان مسلح دولت را عامل قتل این نامزد شورای ولایتی می‌دانند. و در خبر دیگر از ولایت کنر، این که شلیک راکت از آن سوی مرز بر منطقه دانگام ولایت کنر که از ساعت 8 صبح گذشته تا هفته صبح روز دوشنبه دوام داشت، دو طفل، یک زن و یک مرد از یک خانواده را مجروح کرده است. حبیب سید خیل، قماندان امنیه کنر، بر رادیو آشنا گفت که در جریان شب گذشته 25 راکت به آن ولسوالی اصابت کرده است.
طاهر قادری، روحانی تندرو پاکستان، به حکومت نواز شریف 48 ساعت وقت داد تا از قدرت کنار برود و یا برای مردن آمادگی گیرد. آقای قادری در رأس صدها مظاهره کننده ای قرار دارد که در برابر پارلمان پاکستان گرد هم آمدند. روز دوشنبه ضرب الاجل را با نشان دادن کفن سفید به مظاهره کنندگان اعلام کرد. تا هنوز روشن نیست که این روحانی تندرو پاکستانی پس از ختم 48 ساعت چه می‌خواهد بکند، اما برخی ها هراس دارند که مظاهره کنندگان تلاش ورزند داخل ساختمان پارلمان شوند که توسط اردو محافظت می‌شود.
مردان مسلح بر یک تانکر تیل در منطقه جمرود پشاور حمله کردند، راننده آن را کشتند. مقامات محلی میگویند که تانکر مواد مورد نیاز نیروهای ناتو را به افغانستان انتقال میداد. منطقه جمرود در شاهراه بین پشاور و بندر تورخم از مناطق ناامن و شمار میآید. پاکستان که بزرگترین راه اکمالاتی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان است، در گذشته همواره شاهد چنین حملات بوده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرها را می شنوید. تلویزیون دولتی ایران تصاویر طیاره بدون پیلوت اسرائیلی را پخش کرد که به گفته سپاه پاسداران ایران روز شنبه آن را سقوط داد. امیر علی حاجی زاده، قماندان ارشد سپاه پاسداران ایران، می گوید که طیاره متذکره داخل فضای منطقه هسته‌ای ایران در نطنز شده بود.
مشخصات این هواپیما به این گونه است که قادر هست در شعاع 800 کیلومتر عملیات انجام بده، یعنی با یک بار سوختگیری میتواند 1600 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. دو دوربین داره، دوربین جلونگر و پهلونگر، تصاویر با رزولوشن بسیار بالا رو میتونه به صورت پانورامیک تهیه بکنه.
قمندان ارشد سپاه پاسداران ایران بود. در تصاویر به نشر رسیده از طیاره بدون پیلوت هیچ نشان واضحی از اسرائیل به چشم نخورده و اردوی آن کشور نیز اردوی ایران نخواست در رابطه ابراز بارز معذرت و اردوی اسرائیل نیز نخواست در رابطه اظهار نظر کند.
مقامات عراقی میگویند که سلسله از حملات در مناطق تجارتی خارج شهر بغداد کم از کم جان 43 نفر را گرفت. آنان میگویند که یک انتحار کننده مواد انفجاری خود را در میان نمازگزاران شیعه که پس از نماز ظهر از مسجد بیرون شده بودند منفجر ساخت که در آن کم از کم 15 نفر کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. این حمله به تعقیب دو انفجار پیهم بم تعبیه شده در دو موتر رخ داد که 12 غیر نظامی را در جنوب بغداد کشت و 31 تن دیگر را مجروح ساخت. 11 تن دیگر در انفجار بم در منطقه هله کشته شد و 26 نفر دیگر مجروح شد. درگیری ها در عراق پس از آن که جنگجویان دولت اسلامی بیشتر مناطق شمال آن کشور را تصرف کرده اند شکل دیگری به خود کسب کرده است.
رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان دولت اسلامی نزدیک به 670 زندانی را در شهر موسل عراق کشتند. ناوی پیلی میگوید که جنگجویان در عراق خشونت‌های وحشتناک دیگری را نیز انجام دادند که به مثابه جنایت بر ضد بشریت تلقی می‌شود. خانم پیلی میگوید که نقض عمده حقوق بشری توسط شبه نظامیان دولت اسلامی و سایر جنگجویان متحدان شامل پاکسازی‌های قبیله‌ای و مذهبی در مناطق تحت کنترل آن گروه در ولایت شمال عراق است.
وزیر خارجه مصر خواهان کمک جامعه بین المللی در انحلال شبه نظامیان لیبیا شد. سمی شکری روز دوشنبه گفت که افزایش خشونت در لیبیا امنیت منطقه را با خطر مواجه ساخته و خواهان تلاش‌های مشترک با منظور انحلال بدون استثنای شبه نظامیان در لیبیا شد.
لقد لمسنا منذ فترة طويلة اثار تطورات الوضع الليبي على امن دول الجوار المباشر.
آقای شکری میگوید با حضور تندروان و گروه‌های دهشت‌افکن در لیبیا شاهد تأثیرات منفی اوضاع امنیتی در کشور بر همسایه‌های آن بودیم. فعالیت آن گروه‌ها در قلمرو لیبیا محدود نبوده و با قاچاق و تجارت سلاح، انسان، اشیای ممنوع و عبور از سرحدات حاکمیت ملی کشورهای همسایه لیبیا را تهدید کرده و در نهایت ثبات آن کشورها را با خطر مواجه می‌سازد.
وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در حضور نمایندگان تونس، الجزایر، سودان و چاد صحبت می‌کرد. نشست این کشورها در حال صورت می‌گیرد که شبه نظامیان بر رهبری اسلامگرایان در مرکز لیبیا کنترل میدان هوایی ترابلس را در دست گرفته است.
مقامات فلسطینی میگویند که در نتیجه حملات هوایی صبح دوشنبه اسرائیل بر نوار غزه 2 نفر کشته شد. اردوی اسرائیل میگوید که روز دوشنبه 16 حمله هوایی را انجام دادند که در آن 2 مسجد نیز هدف حملات قرار گرفته است. درگیری های اسرائیل حماس که از 8 جولای آغاز شده است جان بیش از 2100 فلسطینی به شمول نزدیک به 500 طفل را گرفته است. در این درگیری ها 64 سرباز و 4 غیر نظامی اسرائیلی نیز کشته شده است.
رئیس جمهور فرانسه حکومت آن کشور را منحل کرد. فرانسوا هولاند روز دوشنبه پیشنهاد استعفای حکومت سوسیالیست مانویل والز صدر اعظم آن کشور را پذیرفت و به او فرمان داد تا روز سه‌شنبه یک حکومت جدید را تشکیل دهد.
و مقام‌ها در ایالت کالیفرنیا آمریکا تلاش‌های گسترده به منظور پاکسازی مناطق زلزله زده را آغاز کردند. قدرت زلزله روز یکشنبه 6 ریکتر به مقیاس 6.0 به مقیاس ریکتر بود که مشخص شد و در 25 سال گذشته بی سابقه بود.
بله سلام علیکم. زراوگلستان از سوالی پرمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. بزرگی حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. من آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و اینک می پردازیم به گزارش های این ساعت. وکلای نورستان و برخی از بزرگان قومی آن ولایت می گویند که بخش زیاد ولسوالی های برگ مطال و کامدیش نورستان را مخالفین تحت تصرف خود در آوردن. آنان هشدار می دهند که اگر حکومت به خاطر تامین امنیت کار نکند، خطر سقوط آن ولایت و یا بخش‌های از آن وجود دارد. اما مقامات نورستان احتمال سقوط حتی یک گلسوالی را در آن ولایت رد می‌کنند. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
وکلای مردم نورستان در شورای ملی میگویند اگر به وضع امنیتی این ولایت توجه نشود، احتمال دارد که این ولایت و یا بخشای از آن به زودی به دست مخالفین سقوط کند. مولوی احمد الله موحد وکیل نورستان در بولسی جرگه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 80% ولسوالی های کامدیش و برگه متال در نورستان تحت تصرف مخالفین قرار گرفته است.
یعنی در دوان ولسوالی پسولو که 80% مخالفین پلاس کرده.
یعنی 80% این ولسوالی به دست مخالفین است. مبالغه نمی کنن. شما از مردم این ولسوالی ها بپرسید. نورستان غربی هم به همین شکل. با ولسوالی و ایگل هم تنها مقر ولسوالی به دست دولت است. دیگر همه به دست مخالفین است. واضح می گویم که بغیر از واما و پارون دیگر 80% نورستان به دست مخالفین است.
آقای موحد گفت راه رفت و برگشت به این ولسوالی ها کاملا مسدود است و نیروهای امنیتی برای اکمالات خود از 5 سال به این طرف از هلیکوپترها استفاده می کنند. اما راه زمینی برای تمام مردم و همچنان کارمندان دولت مسدود است. آقای موحد می گوید اگر این ولسوالی ها از دست مخالفین بیرون نشود، زمینه بی ثباتی ولایات شمال از این طریق فراهم می شود.
غربی نورستان
نورستان غربی از این خاطر نارام شده که شاید مخالفین فکر کنند از این طریق به شمال راه پیدا کنند. ببینید پنشیر، کاپیسا، پروان و بدخشان با ما همسرحد است. بیشتر نارامی های شمال را که میبینید زیادتر عبور و مرور از همین جا می شود. زیادتر از همین جا اکمال می شود. تصمیم مخالفین هم این است که نورستان غربی سقوط کند تا از این راه به دیگر مناطق به سادگی عملیات و رفت و آمد کرده بتوانند.
مولوی عبدالباری یکی از بزرگان قوم در ولایت نورستان گفت مردم نورستان با مشکلات زیادی مواجهند. این بزرگ قوم میگوید در جریان تابستان تمام چراگاه‌ها توسط مخالفین کنترل می شود و مردم که یگانه درآمدشان از طریق مالداری است صدمات بزرگ را متحمل شدند. بزرگان قومی نورستان و وکلای آن میگویند بیشتر ناامنی ها در این ولایت توسط کسان پلانگذاری و راه اندازی می شود که از زندان بگرام آزاد شده و به پاکستان رفته بودند و اکنون دوباره برگشتند. آقای عبدالباری همچنان گفت مخالفینی که از آن سوی سرحد وارد می شوند رهبری عملیات ها و ناامنی ها در این ولایت را به دوش دارند. این بزرگ قومی همچنان گفت یکی دیگر از مشکلات این ولایت راکت پراگنی است که از آن سوی مرز صورت می گیرد. آقای باری گفت روزانه دست کم 10 الی 12 راکت از آن سوی مرز به ولسوالی کامدیش پرتاب می شود. او گفت تعدادی از قریه های این ولسوالی از سکنه خالی شده و در آن مهاجرین پاکستانی جابجا شدند. اما به گفته آقای باری تا هنوز هویت این مهاجرین روشن نیست و معلوم نیست که به چی منظور به نورستان مهاجرت کردند.
قریه بازگل، قریه پیتیگل، قریه گوردش و دره گوردش کاملا تخلیه گردید از مردم. از پاکستان مردم به نام مهاجر دو قریه جابجا شده. ما از دولت می خواهیم امی مهاجرین اصلا شناسایی شوند. معلوم باشه که واقعا مهاجر است یا نیست، یا کارمند استخبارات منطقه است، هماهنگ کننده است، چی از بر ما معلوم نیست.
به باور این بزرگ قومی این مناطق عمدن از سکنه خالی می شود تا مخالفین بتوانند در آنجا باز کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. اما حافظ عبدالقیوم والی نورستان احتمال سقوط حتی یک ولسوالی نورستان را هم رد می کند. او در صحبت با صدای امریکا در این مورد گفت
ولسوالی کامدیش و برگمتال از مرکز قضیت فاصله دارند. خدا نخواسته اگر این سقوط هم بکنه سری مرکز کدام تاثیر نمیاره، ولی گت کاملا بیگونیت است. ولسوالی کامدیش و برگمتال نه در معرض سقوط هستند نه خطر دارند.
آقای قیوم همچنان آمدن روزانه راکت ها را از خاک کشور همسایه به مناطقی از نورستان رد کرد و گفت
ما اطلاع نداریم که از وقتی که ما آمدیم کدام راکت آمده باشه از طرف همسوی مرز.
اما والی نورستان تایید کرد که راه کامدیش و برگ متال از 8 سال به این طرف برای عبور و مرور مردم و به خصوص کارمندان دولت مسدود است. والی نورستان گفت این مسئله را در شورای امنیت مطرح کرده و خواهان راه اندازی یک عملیات سرتاسری به این منظور شده است. و می گوید ولسوالی های کامدیش و برگی متال فعال هستند، اما تایید می کند که ناآرامی در قریه ها وجود دارد، چون به گفته او این ولسوالی ها در سرحد قرار دارند و افراد می توانند تا نیم ساعت از آنجا به پاکستان رفت و آمد کنند. اما والی نورستان تایید کرد که حضور نیروهای اردوی ملی در این ولایت به خصوص در مناطق سرحدی ضعیف است و تنها دو توله آنان در برگ متال و کامدیش مستقر هستند. وی گفت از همین رو از شورای امنیت خواست است که حداقل 3 کندک نیروهای اردوی ملی را در نورستان مرکزی، شرقی و یکی را هم در نورستان غربی فعال سازد و گفت تلاش دارد که دولت را وادار کند که این خواسته ها را بپذیرد و نیروهای بیشتر امنیتی را به نورستان که یک ولایت سرحدی هم مرز با پاکستان است بفرستد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پیام رادیو آزادی رشنیدین، اما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. پیتر تیو کوردس خبرنگار امریکایی پس از 2 سال اسارت در نزد جبهه النصره روز یک شنبه رها شد. آزادی کوردس 5 روز پس از آن به وقوع می پیوندد که ویدیوی سربریدن جیمز فولی، یک ژورنالیست دیگر امریکایی، توسط جنگجویان گروه مسما به دولت اسلامی نشر شد. برگردان گزارش ویکتور بیتی را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
کوردس با نیروهای حافظ صلح ملل متحد در قریه الرفید در ارتفاعات گولان به روز یک شنبه به نمایندگان امریکایی سپرده شد. مقامات امریکایی می گویند که او اکنون از سوریه خارج شده و به زودی به خانواده‌اش در ایالات متحده امریکا خواهد پیوست. جاناتان آدلمن، استاد مطالعات بین‌المللی در پانتون دنور، می گوید که در 2 مورد رهایی کوردس با ویدیوی منتشره در 19 آگست که سربریدن فولی را نشان می دهد ربط دارد.
One is that al-Nusra, which is really more of a Syrian group than a kind of caliphate, you know, international group.
یکی این که النصره می خواهد چنین وانمود کند که گروه سوری است تا یکی یک گروه بین المللی یا خلافت باشد، و با وضاحت می خواهد نشان دهد که با وصف کشتار برخی ها در گذشته، آن گروه مانند دولت اسلامی نیست. آنان می خواهند میان خود و دولت اسلامی تفکیک قائل شوند. دوم این که آزادی کوردس برای قطر حائز اهمیت است، زیرا قطر و ترکیه چند هفته پیش با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس و متقاعد ساختن حماس تلاش کردند، اما ناکام شدند.
استیفن زونس، تحلیلگر امور شرقی میانه در پانتون سان فرانسیسکو، میگوید که آزادی کوردس از طرف النصره از این سبب نیز خواهد بود تا از گسترش دامنه بمباردمان آمریکایی به سوریه از شمال عراق جلوگیری صورت گیرد.
این گمانه‌زنی نیز وجود دارد که آمریکا و برخی از کشورها ممکن مانند عراق در سرحدات سوریه نیز بر علیه جنگجویان دولت اسلامی دست به اقدام بزنند. از این سبب النصره می خواهد چنین وانمود کند که ایشان یک گروه مجزا از دولت اسلامی بوده و از انتقام گیری نیروهای امریکایی متاثر نگردند.
خانواده کوردس می گوید که او بعد از عبور به سوریه در اکتبر 2012 دستگیر گردید. توضیحات در مورد آزادی او هنوز داده نشده است، اما مادر کوردس می گوید که مقامات قطری بارها با آنها اطمینان می دادند که آنها آزادی کوردس را بر بنیاد بشری بدون پرداخت پول فراهم خواهند کرد. مادر کوردس می گوید که اعضای خانواده او در کمبریج ماساچوست از همه کسانی مشکورند که در رهایی کوردس بذل مساعی به خرج دادند. قصر سفید می گوید که رئیس جمهور براک اوباما از رهایی و محفوظ بودن تیو کوردس خیلی خرسند است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در یک بیانیه گفته است که ایالات متحده به چندین کشور مراجعه کرده تا آنها از نفوذ و امکاناتشان برای رهایی او و سایر امریکایی های گروگان گرفته شده در سوریه کار بگیرند. کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت که سوریه یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان به حساب می رود. در 2 سال گذشته 70 ژورنالیست در سوریه به قتل رسیده است. همچنان 80 تن گروگان گرفته شده و 20 تن دیگر مفقود الاثر می باشند.
از افغانستان شماره تماس با بحث های زنده رادیو آشنا صدای امریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
و در آخرین گزارش این بخش پیش از برنامه شعر و موسیقی گنجه شایگان، تشخیص سرطان پستان در مراحل ابتدایی در زنان نقش حیاتی دارد، اما متخصصین صحی میگویند که رساندن این پیام به زنان کار دشوار است. مایک اوسالوان خبرنگار صدای آمریکا گزارش را در مورد یک سازمان به نام کتن تچ که انجام معاینه را توسط خود زنان و همچنان معاینه منظم را برای درمان مراحل ابتدایی مرض تشویق میکند تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم خدیجه الکوزه پیشکش میکند.
این نوجوانان لاس آنجلس توسط یک آلای آموزشی در مورد سرطان سدیه آگاهی کسب میکنند. این آله که به شکل یک گل طرح شده است به آنها میآموزد که چگونه معاینات را اجرا و برای آزمایشات طبی تشویق شوند. زیرا شانس ابتلای آنها با آن اکنون اندک است، ولی با افزایش سن بیشتر می شود. مری ان وایسل 10 سال قبل وقت 39 ساله بود مبتلا به سرطان سدیه تشخیص شد.
پسرم 10 ساله بود و دخترانم در آن وقت 12 و 13 سال داشتند. من با آنها نگاه کرده و فکر می کردم که سرطان سدیه در فامیل ما تاریخچه نداشته. این برایشان واقعیت ندارد.
موجودیت این مرض در تاریخچه فامیلی خطرات سرطان را افزایش می دهد. وایسل بدین تلاش بود تا کودکانش در این مورد بدانند که در نتیجه اکنون برنامه آگاهی عامه در 26 کشور جهان گسترش یافته است. میزان سرطان سدیه در کشورهای صنعتی مثل ایالات متحده آمریکا بیشتر است و از 8 زن یکی آن در طول عمر به این بیماری تشخیص می شود. سازمان صحی جهان می گوید شمار ابتلا در مناطق مانند آفریقا به خاطر تفاوت رژیم غذایی و زندگی روزمره کمتر بوده، اما در حال حاضر رو به افزایش است. انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور آمریکایی، سال قبل زمان توجه همه را به این مرض جلب کرد که به دلیل ابتلا به این نوع سرطان اردو سدیه خود را جرایی نمود، زیرا در سدیه هایش تغییرات کوچک ژنتیکی به وجود آمده بود و در تاریخچه فامیلی خود نیز این مرض را داشت.
ما همه آرزو داریم تا برای کنترل این بیماری واکسین ایجاد گردد تا جلوی بیماری را بگیرد، ولی دیده می شود که برای حصول به این هدف راه طولانی است. اکنون بهترین روش مقابله با این مرض تشخیص به وقت است، زیرا 98% سرطان سدیه اگر در مراحل ابتدایی تشخیص نشود قابل تداوی نمی باشد.
ماری ان وایسل، کسی که از این بیماری نجات یافت، اکنون ادویه را جهت مهار کردن اوت مرض استفاده می کند و می گوید هرگز خود را بهتر از این اس نکرده است و این پیام را که می توان سرطان سدیه را شکست داد و دیگران انتقال می دهد.
داستان‌های رادیو آشنا. دیوانه، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر پی پژواک، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. دیوانه بود، فریاد می زد، تارهای گیسوانش را با دستان لرزان می کشید، می افتاد، خاک ها را با آغوش می گرفت، عشق از چشمانش روانه بود، دیوانه بود. وقتی او را به محوطه دیوانه خانه آوردند، دکتر موسپید از پنجره اتاقش و بیرون دید و چون چشمش به چهره جوان دختر افتید، سرش را با تأسف تکان داد. گذشت. چند خویشاوند دختر که یکی آن شاید مادرش بود هر روز به دیوان خانه می آمدند. دختر با دیدن ایشان وحشی می گشت، فریاد می زد، خود را به در و دیوار می گفت و چون ایشان اشک ریزان و شرمسار باز می گشتند، فریادهای دختر به حقیقی گریه تلخ و خاموش مبدل می گشت و در گوشه آرام می گرفت. دکتر موسپید این تغییر حالات را دیده بود. مدت کوتاهی گذشت. دکتر هر صبح که به ویزیت بیماران خود می رفت، دختر را آرام در گوشه بسترش می یافت که از پنجره اش به بیرون می نگرد. دکتر آرام بر شانه او دست می نهاد، لبخندی می زد و به آنکه دوای تجویز کند از کنارش می گذشت و به بیماران دیگر می پرداخت. آنگاه نگاه سنگین دختر را بر خود احساس می کرد. صبح طبق معمول دکتر تا دستش را بر شانه دختر گذاشت. دختر گفت: دکتر وقت دارید؟ می توانم با شما حرف بزنم؟ دکتر با علاقه و بدون معطلی دست دختر را گرفت، لبخندی زد و گفت: بله دخترم، بیا تا با هم حرف بزنیم. هنگامی که با هم از حولی دیوانخانه عبور می کردند، دو دکتر استاجیر جوان ریشخند کنان با هم گفتند: دیوانه با گپ آمد. دکتر دختر را به منزل دوم به اتاق کار خود برد. اتاق روشن و سفیدی بود، پنجره بزرگی داشت. دکتر چوکی راحتی را به دختر تعارف کرد و خود نیز پشت میز کار خود نرفت. روبروی او بر چوکی دیگری نشست و گفت: دخترم بگو، برایم بگو چه چیزی تو را ناراحت می کند. دختر به دکتر چشم دوخت. دکتر پیر نبود، اما بنابر دلایل همه موهایش در نور اتاق سفید و نقره‌ای می درخشید. آیا دلیل پیری زودرس این نبود که دکتر دل مهربان داشت؟ دختر بر چوکی راست نشست و با لحن محکم گویی می خواهد بر تردید خود غلبه حاصل کند گفت: بله بله، برای شما همه چیز را خواهم گفت. نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت. چشمش به یگانه درخت زیبای حولی، به درخت انار که تازه شکوفه های سرخش را باز نموده بود افتید. چشمانش نمیافت، تحکم خود را از دست داد و با صدای لرزانی گفت: اوه، اما چیز را میتوان گفت؟ آیا میتوان گفت؟ چون همین شکوفه های سرخ انار جوان بودم و پیریم ننگرید، بسیار جوان بودم، 14 ساله، یک پارچه شور و شر بودم. به آرامیم ننگرید، از زندگی سرشار بودم، هنوز دختر بچه بیش نبودم، اما چون پندک گلی که اندکشو گفته باشد، علاوه از عطر پاک درون از نسیم و آفتاب هم نفسی بوییده بودم. آره، جوانی را بو کشیده بودم. زمین هم چون من جوان بود، همه جا غرق شکوفه گشته بود و این درخت انار شما هم حتی شکوفه کرده بود، اما به یقین سرختر و پربارتر. آخران بهار، بهار پرباری بود. چقدر نشاط داشت، چقدر پرنده داشت. آرزوی پرواز چستان زیاد بود. جویها لبریز آب حیات بودند و از سرانگشتان درختان گرد خوشی می دید و نسیم آن را به همه هدیه می کرد. در لباس سیاه مکتب، در لباس سیاهی که همه زندگیم را رنگ زد، او را دیدم. شما باور نخواهید کرد، گناهتان نیست. من هم تا ندیده بودم باور نمی کردم. گوی مرا برق گرفت، سایقه بر سرم خورد و از پایم گذشت. بر جای ایستادم، رنگم پرید، قلبم فریاد کشید، سراپا به لرزه افتادم. او رفت. آنگاه آهسته آهسته جان گرفتم. ناگهان خون بر صورتم دوید، سرخ شدم، داغ گشتم، عروس انار شدم. او را تنها از پشت و سپس اندکی از نیم رخ دیده بودم. قامتش مرا دیوانه کرده بود. اگر می خواهید بر من بخندید، من هم بر شعرهای شاعران می خندیدم، ولی از آن پس چنارها را به خاطر قامتشان دوست می داشتم. او را باز دیدم، این بار از روبرو، و باز بر جای ماندم. او هم گویی مرا دید، ولی متوجه نشد. چقدر از دختر بچه بودن خود شرمنده و عصبانی بودم. آرزو می کردم کاش بزرگتر می بودم، دختر زیبا و تناز که او با من می دید. او هم تازه جوان بود، دو یا سه بهار از من بیش بود، اما چنان قامت او را بلند می دیدم و شانه هایش را بن، او را چنان بزرگ و خود را چنان کوچک، شرم سار می گشتم. دیدارها تکرار می شدن و من با بهترین دوست هم صنفم که چون من دخترک شاد بود ولی هنوز از جوانی پیام دریافت نکرده بود، به دنبال او می دویدم. دوست داشتم در پی قامت او راه بزنم و بر جای گام های او گام بردارم. گاه فاصله من آن چنان کم می شد که سایه شناورش به زیر پایم می آمد. آنگاه به اختیار استاده می شدم. دوست داشتم این سایه مقدس بر سرم بیفتد، نه بر زیر پایم. گاهی هم از روبروی ما می آمد، با او از دور بیباکانه چشم می دوختم، اما همین که نزدیک می شد می لرزیدم و سرم همچون شاخه پربار درخت بر قدمهایش خم می گشت. آن بهار، آن گلهای سرخ انار گذشت، و اما بهار بر دل من دیوانوار خانه کرده بود. او را که می دیدم نمی دانم چه طوفان دلم را پریشان می کرد که سراپا می لرزیدم. رنگ می باختم و رنگ می گرفتم. عجیب است، عجیب است، ولی من در برابرش هیچگاه عادی نشدم. هیچ بار نشد که او را ببینم و قلبم ایستاده نگردد. می دانید، می دانید، من چون گلی در معرض باد همش می لرزیدم، می لرزیدم. حال تکیدم، اما هنوز می لرزم. او آرام آرام متوجه ما شد، متوجه گشت. هموارد دو دخترک او را تعقیب می نمایند. به چهره های ما خیره شد. چهره آن یکی را زیبای کودکانه یافت که چشمش مدام به دنبال پرنده و ابر و درخت می دوید، و چهره مرا گلگون و دگرگون دید، با چشمانی که تنها به او خیره بودند. او مرا شناخت، بی اختیار لبخندی زد، اندک نگاهی کرد و گذشت، گذشت و شعله آتشی را بر جای گذاشت. روزی در خانه از پنجره آشپزخانه به بیرون می دیدم که ناگاه در باز شد و او به درون آمد. بشقابی را که خشک می کردم از دستم افتاد و شکست. دیدم پدرم سوی او رفت و پس از اندک گفتگوی او را شناخت و به سالون دعوتش کرد. با حیرت خم شدم تا توده های چینی شکسته را بردارم. چینی دستم را برید، خون انگشتم را چوشیدم. چه پرشور بود، چه داغ بود. اوه، گیج بودم، شاد بودم. او پسر یکی از خویشاوندان دور ما بود، می توان گفت هم قوم ما بود. این را مادرم برایم گفت. چقدر چقدر کوشیدم وقتی این رو از او میپرسیدم صدایم نلرزد و گونه هایم بیش از حد سرخ نگردند. اینکه او خویشاوند ما بود امید را در دلم زنده کرد. امید چون پرنده های سرگردان فراوان، چون پرنده های گریزان از فصل سرد بر دل که چون سرزمین گرم فرو می آیند و تا بپرسی اینها از کجا شدند، آشیانه دلت را لبریز پرنده خواهی یافت. آره، دلم آشیانه پرنده های امید شد. صدای شادشان با تپش های دلم می آمیخت. سالها نمی دانم چگونه نسیم چون آب چون پرنده از کنار ما گذشتن. همین قدر می دانم که همه بوی بهار داشتند، که همه سرود عشق می خواندند. ما در آن کوچه با عشق رشد کردیم. کوچه بزرگ شد چون عشق بزرگ بود. هنوز به دنبال او بودیم اما با احتیاط بیشتر و با فاصله دورتر. اکنون دختر جوانی بودیم. آره، ما هر دوی ما دختران جوانی بودیم و میشد غرور و شرم را برای خود معنا کنیم. او هنوز هم در پیش روی ما گام میزد. قامتش برافراشته بود و من تصور این که او روز در پای ما راه برود نمی کردم. آره، شاخه گردن بلند او را خم کردن طوفان می‌خواست و من خود را نسیم لرزان هم نمی‌پنداشتم. با این همه گاه گاه ناگهان او را خیره بر زیبایی خود می‌یافتم. او را مشتاق آمدن بیشتر به خانه خود می‌دیدم. هیچگاه برای سلام او بیرون نشدم. در آشپزخانه پس پنجره ایستاده می‌ماندم و او هنگام آمدن و رفتن نگاه گرم سویم می‌فرستاد. مکتب تمام شد. باید برای کنکور آمادگی می‌گرفتم. آه عشقم، چسان دشمن دانشم گشته بود. سطرهای کتاب از پیش دیدگانم فرار می‌کردند. کتاب ها بسته می شدن و ورق ها سفید می گشتن. ساعت سرگردان دنبال قلم می گشتم و عاقبت قلم را بر پشت گوش خود می آفتم. پارچه پارچه بودم و پارچه پارچه می خواندم. امتحان گذشت. ماهی در انتظار سپری شد و آنگاه خدای من، آه دوستم به فاکولته طب کامیاب شده بود، ولی من، آه من ناچار به خانه نشستم تا سال آینده شانس خود را باز بیازمایم. او را نمی دیدم. اوه که چقدر می گریستم. دلم به هوایش پر می کشید ولی بر دیوارهای خانه می خورد. زخمی و ناله کنان پیش پایم می افتاد. دوستم زود زود به دیدارم می آمد. گاهی او را دیده می بود، آنگاه آینه چشمانش را به اختیارم می گذاشت تا در آنها ببینم که او چطور بود، چی پوشیده بود، در کدام راه خوشبخت گام می زد. ماه گذشت و مشوره فامیل کورس ریاضیات گرفتم. دوباره آزاد شدم و در کوچه ها برا افتادم. او را دوباره دیدم ولی این بار تنها بودم. دوستم با من نبود. خود را ناتوان میافتم. عصر زیبای تابستان همین که از دروازه کورس خارج شدم، او را دیدم که منتظر بود و تا مرا دید مستقیم سویم پیش آمد.
لرزیدم و بر جای ماندم. خواب ها به بیداری می پیوست. او سویم می آمد، در برابرم ایستاد، لبخندی زد، سلام داد و دستش را سویم دراز کرد. دستم را که گویی از من نبود در دستش نهادم. فوری دستم را بازیافتم، دستم دست او بود. دستش برایم نیرو و اعتماد بخشید، در کنارم برا افتید و چه خوشبخت بودم، چه خوشبخت بودم که کلمه عشق را بر زبان نیاورد. از هوا و مردمان رهگذر و کوچه آشنای ما گفت. خدایم چه کسی نمیتواند بفهمد که او سراپا از عشق سخن گفت. با من تا سر کوچه خانه ما آمد، آنگاه دوستانه خداحافظی گفت و رفت، رفت و روحم را با خود برد. شکوفه های سرخ بهار نخستین در پنجمین تموز گرم میوه داده بودند. روزها و شبها گرما و نور شور دیگری یافته بودند. دیگر او با من بود، در کنارم گام می‌زد. نمی‌دانستم که عشق میوه ممنوع است و چیدن آن گناه. نمی‌دانستم که میوه چنین شیرین هسته تلخ خواهد داشت. ما را با هم دیده بودند. ابرهای تیره رسم و رواج‌ها، تعصب و غیرت چهره زیبای آفتاب را پوشاندن. زندانی خانه شدم. کورس، فاکولته، آینده، همگی در تیرگی غرق شدند. دیگر نمیتوانم چیزی بگویم. من زاده روزهای بهارم، خزانیم که جز بهار یادگار ندارم. تنها میتوانم از نور بگویم، چه در آن دو چشم بینا داشتم، ولی چون ظلمت آغاز گشت چشمانم را از دست دادم. در دل تاریکی باید با چشم دل دید، و چی بسا که چشم دل ما از چشم صورت کورتر است. او فامیل خود را به خواستگاری نفرستاد. دیگر دیر بود. عشق ما هوس کوچه نام گرفته بود و هر دو فامیل آن را ننگ خود می دانستند. روزها گذشت، غنچه شادابیم بر برگشت. آخر جوانی پرنده است که از آزادی نفس می گیرد و بیان می میرد. از دیوارها بدم می آمد. پنجره چه غنیمت بزرگی بود و قاصدک ها چه خبر رسان های مهربانی. امید به آینده در دلم بود، اما آن را چون گوهر گرانبهای پنهان نموده بودم و از این گنج پنهان نیرو می گرفتم. حوادث تلخ بسیار گذشت، چی بگویم؟ نمیگویم تا آن که باور نخواهید کرد، اما چرا، حقیقت است. مگر غنچه هایی را که با باد پر گشته اند کم دیده اید؟ مگر پرنده هایی را که این پرواز کشته اند کم شنیده اید؟ او هم غنچه بود، غنچه عمر من. او هم پرنده بود، پرنده دل من. او را هم چیدن، او را هم کشتن. سر از پا نشناخته، آخر خیشاوند هم بودیم. بر سر گلبرگ های پرپر شده تنش رفتم. اوه خدایم، دیدم و نمردم. آیا افسانه های لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین دروغ بودن یا عشق من دروغین بود؟ دیدم و نمردم.
دیدند و عبرت نگرفتند. آیا مردم ما را از سنگ ساختند؟ آیا چشمان خود را از چوب تراشیدند؟ سال هاست که جوانان میمیرند، راکت میخورد، بم منفجر میشود، گلوله به تصادف رها میگردد، آهن پاره آتشین از آسمان میریزد و خون ریخته میشود و جوان میمیرد و زندگی میایستد و زندگی میگوید این است، این است. منم برای لحظه و مرگ فریاد میکشد. همه ایتان سوی من میایید. پس از لحظه و باز هم همه میبینن، همه میشنون و عبرت نمیگیرن. دکتر، عبرت نمیگیرن. آره او را دیدم و نمردم. آتش پنهانیم یک باره شعله کشید و سراپایم را سوخت. دیوانه شدم. گرچه در دل می دانستم که عقل خود را نباختم، اما در برابر وجدانم شرمنده بودم که نمردم. شاید بپرسید چرا خود را نکشتم. نه، چون خداوند مرا لایق سفر با روح محبوبم ندید. چگونه خود را لایق آن میگشتاندم؟ زنده ماندم لابد برای چیزی و میترسم آن چیز هیچ باشد. دکتر برایم نگوید به زندگی بازگرد. از زندگی نرفتم تا به آن بازگردم. حالا این مفهوم زندگی است که از من رفته است و میخواهم تا به سویم بازگردد. دکتر، فامیلم برای مدت کوتاه باز هم خواهند آمد. برای آنها دیوانه باقی خواهم ماند. سپس دل سرد خواهند شد. شاید همچنان که عشق کوچه برایشان ننگ بود، دختر دیوانه هم برایشان ننگ باشد. دل سرد خواهند شد و نخواهند آمد. دکتر، در این مدت به دیوانه ها دکتر، در این مدت به دیوانه هایتان دیدم. چی دنیایی دارن، چقدر مهربان هستن، چی آرزوهایی دارن. میخواین همه با آرزوهای پاک دل خیش برسند. دکتر، اتاق دیوانه های شما دلتنگ کننده است. نرس های شما نامهربان هستن. دکتران جوان شما ریشخند میزنن. با من لباس پاکیزه بدهید، آنها را پرستاری خواهم کرد. از طب چیزی نمیدانم، ولی از عشق میدانم. ایشان محتاج محبتند. غمشریکی میخوان. بله، من اندک رسامی میدانستم. نمیدانم دستانم جز طرح صورت وی قدرت تصویر نمودن چیز دیگری را هم دارن یا نه. بله، اگر اندک رنگ بدهید بر دیوار آن دیوانه خانه چند درخت خواهم کشید. او می خواهد در جنگل باشد. بر دیوار دیگر چند پارچه ابر سفید. آخر او در میان ابرهاست و بر دیوار. آره، بر دیوار چی بگویم؟ بر دیوار خود تصویر او را می کشم. دکتر، بگذارید. اگر نمی توانند در پناه درختان جنگل بنشینند و یا در میان ابر پاره ها پرواز نمایند و یا نمی توانم او را در آغوش کشم، بر دیوارهایی که ما را احاطه کردهاند طرح آرزوهای خود را نقش ببینم. دکتر، بگذارید. دختر پرسوز و آیهای به گریه افتاد. چشمان دکتر لبریز عشق شده بود. دل وی که در جریان قصه بارها به سوی عشق از دست رفتش پرواز نموده و دوباره پرشکسته به قفس سینهش بازگشته بود، خاموش و پرسوز میگریست. آرام سوی دختر رفت. سر سفیدش با احترام بر دست تب گرفته دختر خم شد. بران بوسه نهاد و زیر لب گفت: سپید قلب من، سپید دست، سیاه بخت، تو را جامعه سپید خواهم پوشان. پایان داستان امشب رادیو آشنا. فرهنگیان عزیز، با تأسف باید بگویم که مسرور جمال شخصیت چند بعدی و چهره شناخته شده در ساحه موسیقی و سیاست در افغانستان با عمر 68 سالگی در هلند درگذشت. زمزمه های میهنی او در خاطره ها باقی خواهد ماند. شباهت آواز این آوازخوان آماتور با استاد زلاند یکی از زمزمه هایی بود که در بین محصلین و شاگردان مکاتب سایه افکنده بود. سالها مردم شرط می‌بستند که این آهنگ به صدای زلاند است و یا این آهنگ به صدای مسرور جمال، که خود نیز یکی از آنها بودم. اگر عزیزان برنامه به خاطر داشته باشند، مدت‌ها قبل در همین برنامه از طریق رادیو با مسرور جمال مصاحبه داشتم در هلند. از او پرسیدم: آقای مسرور جمال سلام، آیا تا کنون کدام رسانه های آیا حوصله داره تا با ما صحبت کنه؟ گفت: بله، با کمال میل. گفتم: من از رادیو آشنا با شما صحبت میکنم، از صدای امریکا. گفت: بفرمایید، شما نخستین رسانه است که هستید که با من صحبت میکنید. گفتم: خب آقای مسرور جمال، اجازه میدهید بپرسم شما چی مصروفیت دارین؟ گفت: آهنگ میسازم. گفتم: برای کی؟ گفت: برای خود. گفتم: آنها را در کجا پخش میکنید؟ گفت: در هیچ جا، فقط خودم ثبت میکنم در خانه خود، من و خانمم میشنویم. گفتم: آیا اجازه میدهید یکی از آهنگای تازه شما را بشنوم؟ گفت: من آهنگای بسیار زیاده در آرشیف شخصی خود ثبت کردم که آن را کنون تا کنون در هیچ جای پخش نکردم. و بسیار خوشحال بود، بسیار خوشحال بود که کسی به سراغش آمد و از او پرسید صحت داشت. از طریق ایمیل تصویر خودش را هم فرستاده بود. من که در آن زمانی که نخستین بار مسرور جمال را دیده بودم، در یک کنسرت در ادیتوریم پوهنتون کابل بود و من در آن وقت شاگرد صنف 8 مکتب بودم که بسیار مشتاقانه دنبال شنیدن آوازش بودم و او را برای نخستین بار در روی استیج دیدم. آوازی که همیشه ترانه های میهنی او که صبح ها از طریق رادیو افغانستان نشر می شد در سرک ها تنین انداز بود و مردم عام که می رفتن با آنها یک نوع جرأت و یک نوع حرارت می بخشید. و این خاطره است که من خود از ترانه های میهنی او که صبح ها وقت مکتب می رفتیم این ترانه ها را می شنیدیم و با غرور طرف مکتب روان می شدیم. روحشان شاد. آواز موسیقی افغانستان بلند باد. عمر شما دراز. چهره های شما هم شاد باد. خداوند روح او را شاد داشته باشد.
از کنار من افسرده تنها تو مرا Oh, از کنار من افسرده تنها. تو مرا تو مرا تو مرا دیگران در همه رفتن خدا را. مکش دامن ناز ای نسیم از بر این شم، مکش دامن ناز. قصه ها من سوز ترا با تو مرم، قصه ها من سوز ترا با تو مرم. از کنار من افسرده تنها افسرده تنها تو مرا